گل دوم دقیقه 90 توسط آرین روبن بازیکن هلندی. بایر مونیخ فاصله امتیازی خود را با دورتموند تیم دوم جدول به 18 امتیاز رساند. و در ایتالیا تیم میلان آسه با پیروزی 2-1 در میلان مقابل پارما تیم میانه جدول در مکان سوم ایستاد بعد از تیم‌های یوونتوس و ناپل.
هفت و سی دقیقه صبح هست در تهران، وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. از همراهیتون تا این لحظه با این برنامه ویژه صبحگاهی سپاسگزارم. اجازه بدید که به مراد ویسی بپیوندیم که به استودیوی خبر بازگشته، نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در این بخش از صبحانه با خبر چه مطالبی آماده است که ببینید و بشنوید.
با سلام مجدد. حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد سومین سال خود شد. حسن روحانی میگوید ایران نیازمند رئیس جمهوری توانمند برای مذاکره با دنیاست. مصطفی تاج‌زاده از سیاست‌های داخلی و خارجی آیت الله خامنه‌ای به شدت انتقاد کرد. خبرگزاری ایلنا از افزایش 100% قیمت برخی اقلام آجیل خبر داد. سپاه پاسداران میگوید به یک رزمایش 20,000 نفری در استان ساحلی بوشهر پایان داده است. آمریکا اعلام کرد کره شمالی با آزمایش‌های اتمی به سوی انزوای بیشتر حرکت می‌کند. احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت در صورت مذاکره ایران با آمریکا گرانی‌ها 10 برابر خواهد شد. جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی به مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران اهدا شد. صلیب سرخ جهانی وضعیت غیر نظامیان در سوریه را فاجعه بار خواند. مسابقات جام جهانی کشتی هفته آینده با حضور تیم آمریکا در تهران برگزار می شود. دو عکاس ایرانی برنده 3 جایزه مسابقات عکاسی بنیاد وردپرس شدند. تعداد مجروحان انفجار شهاب سنگ در روسیه به 950 تن رسید و خبر آخر این که 40,000 تن از ساکنان شهر اشداده در شهر سوریه در اثر درگیری ها فرار کردند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و سرخط آخری خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر درباره انفجار شهاب سنگی که الان هم در خبرها در موردش شنیدید گزارشی خواهید دید و شنید. به معرفی کتاب تازه میپردازیم، با فرج سرکوهی همراه میشیم برای معرفی تازه های کتاب. ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده و نگاه میکنیم به مطالب صفحات داخلی روزنامه ها و همینطور از جهان موسیقی غافل نمیمونیم. براتون آخرین خبرها از جهان موسیقی رو خواهیم گفت. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، انفجار یک شهاب سنگ بر فراز کوهستان اورال در روسیه چند صد زخمی بر جای گذاشته. این شهاب سنگ پس از متلاشی شدن در جو کره زمین به پاره‌های مشتعل بدل شد و در برخورد با بعضی از ساختمان‌ها آسیب‌های به اون‌ها وارد کرد و شیشه‌ها رو هم شکست. نگرانی‌های زیادی رو به دنبال داشت. الهه روانشاد و گزارشی در همین باره که می‌بینیم و می‌شنویم.
تعداد مجروحان حادثه صبح جمعه در منطقه اورال در روسیه اکنون به چند برابر تعداد اعلام شده اولیه رسیده است. اکثر آنها بر اثر اصابت خورد شیشه های پنجره های شکسته مجروح شدند. راهروهای بیمارستان های منطقه تمام روز جمعه مملو از مجروحان برخورد قطعات مشتعل شهاب سنگ به چند شهر مرکزی روسیه بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از وزیر امور اضطراری کشور خواست تا به مردمی که در مناطق آسیب زده هستند کمک هایی فوری برساند.
هر کاری که لازم باشد برای بازبینی آسیب های وارده باید انجام شود. من با مسئولان در تماسم. خدا را شکر که جسم سنگینی در مناطق پرجمعیت سقوط نکرد، اما به هر حال مردم مجروح شدند. ما باید فکر کنیم چگونه به مردم کمک کنیم، نه تنها فکر که فوراً عمل کنیم.
ولادیمیر پوچکوف وزیر امور اضطراری روسیه در جلسه خبری روز جمعه در مسکو از آسیب دیدن 297 خانه، 12 مدرسه و همچنین چندین کارخانه و دفاتر خدمات شهری خبر داده و گفت:
توصیه شده که شرکت ها و کارخانه ها کارهاشون رو تعطیل بکنن تا کارگران بتوانند به خانه هاشون بروند و فکری برای شیشه های شکسته پنجره ها بکنن. این موضوع اولویت داره، چرا که تگ روز هوا 5 درجه زیر صفر است و شبها از این هم سردتر می شود.
ولادیمیر استپانوف رئیس مرکز کنترل بحران در وزارت امور اضطراری روسیه نیز روز جمعه با تلویزیون مسکو گفتگو کرد.
745 на території Уральського федерального округа.
بارانی از شهاب سنگ بر منطقه اورال در محدوده‌های کورگانسک، چلیابینسک، یکاترینبورگ، تیومن و همچنین قزاقستان فرود آمد. در نتیجه به بخشی از شیشه‌ها و طبقات فوقانی ساختمان‌ها آسیب رسید. به محض دریافت اطلاعات تمامی نیروهای وزارت امور اضطراری به حالت آماده باش کامل درآمدند و بیش از 20,000 نفر در حال بازبینی منطقه و برآورد اوضاع در آن هستند. سطح تشعشعات در محدوده روسیه نرمال است و ساختار انرژی، ارتباطات و حمل و نقل عمومی همگی به صورت عادی فعالند.
سرگئی نوویکوف، سخنگوی آژانس انرژی هسته‌ای روساتوم، در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد وارد آمدن آسیب به تأسیسات هسته‌ای منطقه گفت:
روساتوم 6 تأسیسات عمده هسته‌ای دارد که در یکاتینبرگ و چلیابینسک هستند. همه ی آنها بی هیچ تغییر و تحولی مطابق برنامه کار می‌کنند. فرود این شهاب سنگ‌ها تأثیری بر این تأسیسات و خدمات شهری نداشته است.
اما آنچه که صبح جمعه در روسیه به وقوع پیوست، به گفته دانشمندان، چندان هم اتفاق عجیبی نیست. از علی نیری، کارشناس فیزیک نظری در آمریکا بشنویم.
معمولا ماهای مشخصی هست که به علت عبور زمین از مناطق خاصی در فضا با بارش شهابی مواجه هست. مثلا ماه مرداد ماهی است که بارش شهابی رو می‌بینیم. اما در این ماه یه مقدار ماه عجیبی بوده که این اتفاق بیفته. شهاب سنگ بسیار بزرگی بوده که به این مقدار زیاد به زمین رسیده. به علت سرعت زیاد شهاب سنگ و ارتعاشاتی که ایجاد می‌کنن در جو زمین، اینها می‌تونن یک موج شوکی رو به وجود بیارن، همانند موج شوکی که می‌تونه حرکت یک هواپیمای جنگنده سریع‌السیر به وجود بیاره. معمولا وقتی که شهاب سنگ ها به جو زمین میرسن، بسته به بزرگی و کوچکی که دارن، یا میتونن به طور کامل بسوزن و از بین برن، و یا ممکن هست به علت برخوردی که با جو زمین پیدا میکنن و اصطکاک که بسیار زیادی که به علت حرکت شهاب سنگ به جو زمین ایجاد میشه، ممکن هست که خود شهاب سنگ متلاشی بشه، که در صورت متلاشی شدن ذرات کوچکتر اون احتمالاً در جو میسوزن. اما اگر شهاب سنگ بسیار بزرگ باشه، قطعات کوچکتر اون هم ممکن هست به زمین برسن و آسیب‌هایی برسونن، که این نمونه اخیری که در روسیه اتفاق افتاده از این نوع. کارشناسان روسی مشغول بررسی این شهاب سنگ هستن که به نظر میاد در دریا قطعه اصلیش سقوط کرده، ولی به هر صورت همیشه زمین ما امکان این که مورد اصابت چنین شهاب سنگ‌هایی قرار بگیره رو داره، و ما باید ممنون باشیم که این اتفاق در یک منطقه پرجمعیت نیفتاده و خود قطعه اصلی شهاب سنگ به درون دریا سقوط کرده.
به گزارش سازمان ملی فضانوردی روسیه، قطعات متلاشی شده شهاب سنگی که روز جمعه به چند شهر در منطقه اورال برخورد کرد، سرعتی برابر با 30 کیلومتر بر ثانیه داشته و بخشی از آن در همسایگی قزاقستان فرود آمده است.
امروز شنبه است. در صبحانه با خبر شنبه ها ما براتون از کتاب های تازه میگیم و یک کتاب تازه گاهی وقتا بیشتر برای شما فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، که ما رو همراهی میکنه با بخش فرهنگی صبحانه با خبر معرفی خواهد کرد. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری و به بینندگان و شنوندگان.
آقای سرکوهی مثل هر شنبه میخوایم که برامون از کتاب بگید و اینطور که با هم صحبت کردیم میخواید که رمان روزلان وفادار رو برای شنوندگان و بینندگان ما معرفی کنید.
بله، یکی از رمان‌های بسیار زیبا و خوندنی هستش که گئورگی ولادیموف نوشته و خانم روشن وزیری هم بسیار خوب ترجمه کرده. انتشارات ماهی این رمان رو منتشر کرده که با رمان بسیار زیبایی است که با خوندن اون بسیار کمک میکنه به شناخت جامعه روسیه و به شناخت ادبیات.
آقای سرکوهی، این نویسنده روس دارن تحت شرط خاصی هم این داستان رو نوشته. شرایط نوشتن و بعد چاپ و نشر کتاب هم مثل که قصه جالبی داره.
بله، نخست بگم که گئورگی ولادیموف در سال 1931 متولد شده. مادر او 2.5 سال در مجموع الجزایر گولاک، یعنی اردوگاه‌های کار اجباری دوره استالین به سر برده. بعد اون از نسل اول نویسندگان است که در دوره خروشچف تونستن که یک انتقاداتی رو نسبت به دوره استالین و استبدال دوره استالین مطرح بکنن. مدتی سردبیر نشریه بود، برای رمان ژرنال و ارتش او جایزه بوکر روسی رو گرفت، و بعد هم در سال 1982 وقتی که رفت آلمان از روسیه سابق برای شوروی تابعیت رو سلب کرد، مجبور شد اونجا بمونه در آلمان. البته بعداً در سال 2001 جایزه آندر ساخاروف رو برد. اما اینکه این کتاب رو چجور نوشته خودش داستان جالبی داره. در یک شهر در سیبری در به نام تیمیر تالنو، شهری در سیبری در روسیه، یک در دوره خروچف که اردوگاه‌های کار اجباری در اونجا برچیده شد، یک عده سگ بودن که اینها میگشتن در خیابان‌ها و خیلی منظم و خیلی با ترتیب. و وقتی که یک عده کارگر اومدن که کار اونجا بسازن، کارگران رو به صف می‌کردن و نمی‌ذاشتن کسی از صف خارج بشه. این داستان، اینا در واقع سگ‌هایی بودن که از اردوگاه‌های کار اجباری باقی مونده بودن، نگهبان بودن در واقع و کشته نشده بودن، اما همون کار خودشون رو انجام می‌دادن، یعنی برقراری نظم و انضباط در صف کردن زندانیان. این سبب شد که نویسنده این رمان بسیار زیبا رو بنویسه. خب البته این رمان رو در سال نخستین بار 1960 نوشت، بعد که طنز بود ولی بعد تغییرش داد. بعد وقتی که رمان آماده شد برای چاپ، برای نسخه دوم رمان، سانسور مانع چاپ رمان شد که رمان به صورت زیرزمینی یعنی سانیزداد چاپ شد. در سال 1970 برای اولین بار ترجمه آلمانیش در آلمان چاپ شد و در سال 1975 برای اولین بار در روسیه چاپ شد، یعنی سالها پس از نوشتنش. اما استبدادها می آیند و می روند، اردوگاه کار اجباری و زندان هم برپا می کنند، بعد خودشون می رند. رمان های بسیار زیبا بر جای.
آقای سرکوهین، تو که در مورد این رمان توضیح دادین، فکر میکنم بد نیست که برای همراهان ما در فرصت کوتاهی که باقی مونده بفهمید که چه تصویری از روابط انسانی در اون شرایط در این رمان داده شده.
قدرت این رمان در همین نکته است که شما اشاره کردین، یعنی رمان نشان میدهد که انسانها در استبداد چگونه به برده تبدیل میشن. نظم رو نشون میده، انسانها رو انسان‌هایی که باور می‌کنند، یعنی نگهبانان اردوگاه کار اجباری، نگهبان‌های زندان سیاسی، تبدیل میشن به یک ماشین‌ها، این همون سگ‌ها، هر دو یک حالت رو دارند. و بعدم تراژدی رابطه انسان رو در این شرایط نشون میده. یک تحلیل بسیار زیبایی از نظام استبدادی داره و یک تصویر بسیار جالبی از انسان‌هایی که در بند هستند و خفت و خاری نگهبان و زندانی باهند.
ماجرای جالبی که راجع به نویسنده وجود داره اینه که پاپ هم راجع به یکی از کار دیگه ایشون، نه این کار به اسم سانحه، مثل که نظری داشته. آقای سرکوهی فرصتمون خیلی کمه.
بله، پاپ سابق، پاپ جان 23 پاپ سابق که پاپ محبوبی هم بود، یک دفعه داشته با رانندش رو به جایی می‌برده، به رانندش میشه چه کتابی رو می‌خونه، او میگه یک کتابی رو می‌خونم به نام سانحه که در داستان یک راننده است که اونقدر رانندگی می‌کنه تا می‌میره. پاپ میگه کتاب بده من بخونم. کتاب از همین نویسنده است، بسیار به کتاب علاقه‌مند میشه و چند جا گفته که گرچه که این آدم به خدا معتقد نیست، اما نشون میده که انسان‌ها در بدترین شرایط اگر به آرمان‌های معتقد باشن میتونن ماهیت انسانی خودشون رو حفظ کنن.
خیلی سپاسگزارم. روزلان وفادار، ترجمه روشن وزیری، نشر ماهی. امیدوارم که همراهان ما این کتاب رو بخونند و بپسندند. باهاتون خداحافظی میکنم آقای سرکوهی.
خیلی ممنون و خدا.
خب بعد از معرفی کتاب هفته، حالا باز فرصتی هست تا چند تا از پیامک‌های شما رو بخونم. نوشتند که خسته نباشید، خواهش میکنم پیام من رو بخونید. مقصر کشته شدن کاسبکاران مرزی کردستان همین گروه پکاکاست که با گزارش های خود به رژیم ایران این بیچارگان را به کشتن می دهد. این شنونده خودشون رو یک کاسبکار مرزی از بانه معرفی کردند. شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتن سلام به رادیو فردا، باقی خامنه‌ای بگویید بترس از روزی که مردم جوش بیارن، نه دیگه نه زندگی را می خواهند نه مملکت را. خلاصه آن روز فرا خواهد رسید. بدون نام این پیامک رو برای ما فرستادند. از همراهیتون برای با این برنامه سپاسگزارم و تکرار میکنم که میتونید به 201-202-828-7220 و یا 0-927-026-011-5730 برای ما در طول این برنامه زنده پیامک بفرستید. در فرصت هایی که ممکن باشه اسمس های شما رو خواهم خوند. بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه شده در صبحانه با خبر تا در بخش دوم این صبحانه با خبر نگاهی بکنیم به صفحه داخلی روزنامه‌ها، ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید شروع بکنیم با به طور خاص روزنامه‌های بهار و قانون، البته همه روزنامه‌ها تقریبا به این موضوع پرداختن، به بازتاب اظهارات آقای طائب درباره اینکه اولویت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران بین خوزستان و سوریه هست و گفتند که سوریه اولویت داره. روزنامه‌ها چه واکنشی داشتند و چه تحلیلی داشتند از این اظهارات؟
روزنامه ها اغلبشون این خبر رو منتشر کردن، اما روزنامه های بهار و قانون یادداشت هایی در اعتراض به اظهارات آقای طائب هم منتشر کردن. روزنامه بهار یادداشت چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از خوزستان، در واقع نماینده خوزستان در مجلس نهم هستند، رو منتشر کرده، از جمله آقای شکر خدا موسوی نماینده اهواز، که ایشون گفته خوزستان مهمتر از سوریه هست و درست که جمهوری اسلامی از سوریه حمایت میکنه، اما اظهارات آقای طائب حساسیت بسیاری در خود خوزستان ایجاد کرده. ایشون تأکید کرده که مردم خوزستان اعتراض دارن به این اظهارات، و در این حال ایشون گفته که خوزستان برای مردم ایران هم از اهمیت بسیاری برخوردار هست، به این دلیل که خوزستان قلب ایران هست. روزنامه قانون هم نوشته که در سرمقاله‌ای که منتشر کرده و نویسنده اون صادق زیبا کلام هست، نوشته که آقای طائب سه نکته در اظهاراتش قابل تأمل هست. اول اینکه اساساً آیا میشه یک کشور خارجی رو بر حفظ تمامیت ارضی در اولویت قرار داد؟ دوم اینکه برخلاف اون چیزی که جناح حاکم تبلیغ میکنه، سوریه هرگز کار خاصی در 40 سال گذشته برای دفاع از فلسطینی‌ها انجام نداده و خود فلسطینی‌ها هم امروز حسابشون رو از آقای بشار اسد جدا کردن. و سومین نکته به گفته آقای صادق زیبا کلام این هست که برخلاف اون چیزی که اصولگرایان گفتن و تبلیغ میکنن، در ایران آمریکا قصد استفاده از نیروی نظامی برای سقوط بشار اسد رو نداره و حتی جلوی مخالفان رو تا حدی سد کرده برای در واقع سقوط بشار اسد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، حالا به مسائل داخل ایران هم اگه بخوایم ببینیم که چه واکنشی و چه نگاهی داشتن روزنامه ها. شب عید نزدیک هست و به حال با این تورم و گرانی که در ایران تجربه شده در چند وقت اخیر، دولت اعلام کرده که 5 میلیارد دلار برای تنظیم بازار شب عید اختصاص میده. روزنامه ها بعضی هاشون به این موضوع پرداختند، از جمله تهران امروز، مردم سالاری و جام جم.
بله، این روزنامه ها گزارش دادن که آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، و همچنین آقای مهدی غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت، گفتن که سرانجام به همون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود درباره اختصاص یک بودجه کلان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در آستانه انتخابات به کرسی نشسته و 5 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده برای این موضوع و همچنین تزریق کالاهای اساسی به بازار. اما همزمان روزنامه مردم سالاری اظهارات آقای مصطفی پور محمدی رو منتشر کرده. ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست و به گفته ایشون هنوز یارانه ای پرداخت نشده و کالایی وارد بازار نشده، قیمت ها دو برابر شدن. آقای پور محمدی به نوشته روزنامه مردم سالاری این اظهارات رو در جمع طلاب گلستانی حوزه علمی قم بیان کرد.
آقای رفیع‌زاده، آیا در مورد افزایش قیمت مرغ، افزایش 50% قیمت مرغ در کمتر از یک ماه به طور خاص هم واکنشی داشتن روزنامه ها؟
بله، امروز روزنامه های خراسان و مردم سالاری گزارش های هم درباره گرانی مرغ و همچنین درباره گرانی برخی دیگر از کالاها منتشر کردن. روزنامه خراسان نوشته که در عرض 43 روز گذشته قیمت مرغ 50% گرانتر شده. این روزنامه تاکید کرده که روز 17 دی ماه سال جاری قیمت مرغ هر کیلو 4400 تومان بوده، ولی روز پنجشنبه گذشته به 6550 تومان رسیده و حدود 2150 تومان، یعنی نزدیک 50% بر قیمت مرغ افزوده شده و دولت هم کاری نکرده جز توزیع یک سری مرغ یخ زده با قیمت 5100 تومان، اما نتونسته قیمت ها رو بشکنه. روزنامه های آرمان و مردم سالاری هم علاوه بر انتشار اخباری درباره گرانی مرغ، نوشتن که خود خشکبار گران شده، حبوبات گران شده، قیمت گوشت هم گران شده. البته روزنامه مردم سالاری نوشته که رشد 100% داشته انواع خشکبار و حتی این روزنامه تاکید کرده که گویا دستی در کار هست تا آجیل به شکل تدریجی از سبد کالایی مردم ایران حذف بشه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. روزنامه‌ها البته کاریکاتورهای متنوعی هم دارن با موضوع گرانی آجیل و همینطور گوشت مرغ که اشاره کردید بهش، اما فرصت نیست که اونها رو با هم ببینیم. از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
من هم متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب نگاهی کردیم به صفحه داخلی روزنامه ها در ایران و همین الان به دست من اس‌ام‌اس های دیگری رسید. برای ما نوشتند با سلام خدمت شما، با 400 هزار تومان ایدی چه چیزی می شود خرید؟ اینها چه فکری می کنند؟ فرید از شهر کرد برای ما نوشتند با توجه به گرانی تنقلات مرسوم عید مانند قیمت 50 هزار تومانی پسته و بادام، جمعی از ایرانیان پایبند به اصول انسان دوستی تصمیم گرفتند که برای حفظ آبروی خانواده های کم درآمد و مبارزه با گران فروشی سال نو را بدون خرید و مصرف آجیل جشن بگیرند. لطفاً به مردم خوب ایران اطلاع دهید. فرید از شهر کرد این رو نوشتند. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان دارید برای ما اسمس میفرستید، ولی زمان محدود هست. اجازه بدید که به بردیا افشین بپیوندیم و خبرها، آخری خبرها از جهان موسیقی رو با هم بشنویم و پیگیری کنیم. برمیگردیم ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز چهارم جشنواره موسیقی فجره و من مثل روزهای گذشته درباره اتفاقهایی که امروز تو این جشنواره میافته صحبت میکنم. جشنواره‌ای که 28مین دورش در حال برگزاریه و اول اسفند تموم میشه. تو این دوره 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور دارن و به علاوه اینها 20 گروه و هنرمند هم در بخش جنبی به روی صحنه میرن. جشنواره همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم برگزار میشه. امروز در بخش استعدادهای درخشان در تالار رودک تهران مهرداد عالمی رسیتال پیانو و ویولن خودش رو برگزار میکنه و بعد از او در همین سالن و در همین نوبت مرتضی شیرکوهی یک رسیتال پیانو رو اجرا میکنه. در نوبت بعدی شب در سالن رودکی که ساعت 9 شروع میشه، دو اجرا در بخش رقابتی برگزار میشه. اجراهایی از گروه مدیانت با رهبری آلوین آوانسیان و کوارتت زهیه کادانس با رهبری پویا بلوری. و باز هم در بخش رقابتی در پژوهشکده فرهنگ و هنر تهران در ساعت 7 دو گروه به روی صحنه میرن، گروه 7000 به رهبری رامتین شفیعی و بعد از اونها گروه مهربانگ از شهر ساری به رهبری فرزاد محمد نژاد. این چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از یک اثر از کوارتت تارکوفسکی بود، کوارتت مطرحی که در جشنواره فجر حضور داره و امشب برای بار اول در بخش بین‌المللی به روی صحنه میره. اعضای این گروه 4 نفره رو هنرمندانی برجسته از فرانسه و آلمان تشکیل میدن و اونها آثار خودشون رو الهام گرفته از آثار فیلمساز برجسته سینما و جهان آندری تارکوفسکی میسازند. اونها امشب ساعت 9 شب تو تالار وحدت به روی صحنه میرن، اما پیش از اون گروه راستاک به سرپرستی سیامک سپهری تو بخش جنبی جشنواره به روی صحنه میره. سپهری گفته راستاک تو این اجرا قطعاتی تازه رو قرار اجرا بکنه. البته به گفته او گروه راستاک از آلبوم دومش، آلبوم همه اقوام من هم اجرا میکنه، آلبومی که موفق بوده و با استقبالی گسترده روبرو شده. البته این آلبوم مثل اولین اثر گروه، آلبوم رنگواره کهن، اجرای تازه از موسیقی نواحی و محلی نقاط مختلف ایران مثل قطعه بارون بارونه از منطقه لرستان.
انتظارم هی دست می تو، گل باغ می تو، چاش چراغ می تو، چاش چراغ می تو، این شو عبر تهارا سوقه کشت کارا، این شو عبر تهارا سوقه کشت کارا، گل باغ می تو، چاش چراغ می تو، گل باغ می تو، چاش چراغ می تو، گل باغ می تو، چاش چراغ می تو.
امروز در بخش جنبی رشید وطن‌دوست خواننده موسیقی ایرانی به همراه گروه سهند در فرهنگسرای ارسباران اجرا میکنه. وطن‌دوست 67 ساله که اهل تبریزه، یکی از کسانیه که سرود ای ایران رو اجرا کرده. به غیر از این، وطن‌دوست با اجرای قطعه دانای توس به همراه اسفندیار قره‌باغی و حمید پناهی نام خودش رو مطرح کرده.
از ایران آمدم از مهد شیران، دیار کاوه و گودرز گوران، بلندای غرورم از دماوند، وجودم پر گرفته مثل تفتان.
از اجرای گروه سهند با آواز رشید وطن‌دوست که ساعت 6 تو فرهنگسرای ارسباران شروع میشه، تو همین فرهنگسرا ساعت 9 شب گروه همنوازان خاموش به سرپرستی آرمین جوانبخت و آواز مجتبی عسگری به روی صحنه میره. عسگری خواننده جوان و 35 ساله موسیقی ایرانی و یکی از شاگردان استاد محمد رضا شجریانه. به آواز مجید عسگری در آهنگ خوشچین گوش میدیم، از جاودانه های موسیقی ایرانی ساخته روح الله خالقی با ترانه از کریم فکور.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی به خان از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سال. خوشچین کجا عشق مهنت به دامن میزد.
اما در بخش موسیقی پاپ در برج میلاد در سالن همایش‌هاش در سانس آخر که امشب برگزار میشه ساعت 9، محمد علیزاده به روی صحنه میره. اما قبل از اون در نوبت اول سانس ساعت 6:30 بهنام صفوی اجرا داره.
جلو چشم غریب ما چقدر خار و حقیر شدم، هیچی ازم نذاشتی تو، وقتی دیدی اسیر شدم، وقتی نبودم هیچ کسی، با دلت هم بازی نبود، خاک زیادشون دیم و دلت هنوز راضی نبود.
اما برای بار اول تو جشنواره بخشای فیلم مستند موسیقی هم اضافه شده. راجع به اون روزهای گذشته حرف زدیم که هر روز صبح در خانه هنرمندان ایران تو تهران از ساعت 10:30 به نمایش در میان. امروز دو مستند کوتاه ساخته مهدی باقری محصول ایران پخش میشه. اولین اسمش هست اهمیت عارف بودن که به زندگی عارف قزوینی میپردازه. عارف قزوینی شاعری که در حدود 80 سال پیش درگذشته، تصانیفی رو برای موسیقی ایران مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده به یادگار باقی گذاشته. و دومین فیلم مهدی باقری که قراره امروز به نمایش در بیاد، مرغ سحره، فیلمی درباره ملک و شعرهای بهار، ادیب معاصر ایرانی که او بیش از 125 سال پیش به دنیا آمده بود اما 61 سال پیش در 64 سالگی درگذشت. محمد تقی بهار که شاعر، نویسنده و روزنامه نگار بود، سراینده تصنیف مرغ سحره که آهنگ اون رو مرتضی نیداوود ساخته. این قطعه اولین بار با صدای ملوک زرابی 85 سال پیش اجرا شده، اما بعد از اون هنرمندان بسیاری اون رو بازخونی کردن. ما با هم به اجرای از این آهنگ با صدای نادر گلچین گوش میدیم، خواننده کهنه‌کار موسیقی ایرانی که 76 سال پیش در رشت به دنیا آمده.
موسیقی زیبا رو بشنوید. فقط بدونید که 7:59 دقیقه صبح هست، بنابراین بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه و از این بعد میتونید فقط صبحانه با خبر رو بشنوید. با مرغ سحر همراه شدیم لحظاتی کوتاه و حالا به بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم در ساعت 8 صبح به وقت تهران. همکارم مراد ویسی هم بازگشته به سوریه خبر. اجازه بدید که مرور دوباره بکنیم بر آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان. با آقای ویسی برمیگردیم و براتون ادامه خواهیم داد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو.
با سلام مجدد. همزمان با آغاز سومین سال حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در بیانیه خواستار پایان دادن به بازداشت خانگی این دو تن شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی همچنین از راه اندازی برخی کمپین ها برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از جمله کمپینی تحت عنوان کمپین جهانی برای آزادی رهبران جنبش سبز خبر داده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بودند، پس از اعتراض به نتایج این انتخابات و حمایت از اعتراضات خیابانی معترضان در اواخر بهمن سال 89 تحت حبس و حصر خانگی قرار گرفتند که همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته رئیس جمهوری ایران باید کسی باشد که قدرت اجماع سازی در داخل و توان مذاکره با دنیا را داشته باشد. حسن روحانی که از وی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام برده می شود، گفته بسیاری از مشکلات خارجی ایران از داخل کشور نشأت می گیرد. حسن روحانی که در کنگره حزب اراده ملت سخن گفته با انتقاد از کاهش مستمر ارزش پول ملی ایران گفته اصحاب کف یک بار از خواب بیدار شدند و دیدند ارزش پولهایشان کاهش یافته، ولی ما هر روز که از خواب بیدار می شویم ارزش پولهایمان کاهش یافته است. حسن روحانی گفته در صورت حضور در انتخابات نامزد مستقل خواهد بود و به هیچ ائتلافی نمی پیوندد. خبرگزاری ایلنا با انتشار یک گزارش میدانی از بازار آجیل و خشکبار در تهران از افزایش 100% برخی اقلام آجیل در آستانه نوروز خبر داده. این گزارش به نقل از فروشندگان آجیل و خشکبار میگوید به دلیل افزایش قیمت‌ها خرید آجیل از سوی مردم در سال جاری نزدیک به 1/4 کاهش یافته است. این گزارش قیمت هر کیلو پسته را 50,000 تومان عنوان کرده است. سپاه پاسداران میگوید روز جمعه به یک رزمایش 20,000 نفری در استان ساحلی بوشهر در حاشیه خلیج فارس پایان داده است. به گزارش ایرنا، سرهنگ عبدالرضا مطاف، سخنگوی این رزمایش گفته در این تمرین نظامی گردانهای رزمی بسیج عملیات مقابله با پیاده شدن دشمن فرضی در ساحل ایران را تمرین کردند. این مقام نظامی همچنین گفته نیروهای شرکت کننده در این رزمایش عملیات تأخیری و نیز دفاع شهری در برابر نیروهای دشمن را تمرین کردند. نیروهای مسلح ایران در ماه‌های گذشته رزمایش‌های مشابهی را در دیگر استان‌های ساحلی ایران در خلیج فارس برای مقابله با پیاده شدن نیروهای دشمن فرضی اجرا کرده بودند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با ساده لو خواندن طرفداران مذاکره با آمریکا گفته در صورت شروع مذاکره با آمریکا گرانی‌های موجود در ایران 10 برابر می‌شود. به گزارش ایلنا، احمد خاتمی گفته ساده لوحان فکر می‌کنند اگر ایران با آمریکا مذاکره کند مشکلات معیشتی مردم حل خواهد شد. احمد خاتمی بدون نام بردن از مقام خاصی گفته همه بدانند پرونده ایران و آمریکا در دست آیت الله خامنه ای است و هیچ کس در هیچ مقامی نمی‌تواند بدون اجازه رهبر کمترین اقدامی در این زمینه انجام دهد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بدون ذکر نام آمریکا گفته بود اگر اسلحه را از روی ملت ایران بردارید من خودم با شما گفتگو میکنم. و خبر آخر این که در حالی که کره شمالی میگوید خود را برای آزمایش‌های اتمی دیگری آماده میکند، واشنگتن پیونگیانگ را از برداشتن گام‌های تحریک‌آمیز برحذر داشت.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای 5 به علاوه 1 قصد دارند در مذاکرات با ایران پیشنهاد دهند که در ازای تعطیلی تأسیسات هسته‌ای فردو بخشی از تحریم‌ها را که مانع تجارت طلا و دیگر فلزهای قیمتی می‌شود لغو کنند. همکارم مهداد قاسم فرد در همین باره از هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل هسته‌ای می‌پرسد که چنین پیشنهادی چقدر برای ایران جذابیت خواهد داشت. بشنویم.
به اعتقاد من ایرانی ها طبق سخنانی که در چند هفته اخیر زدن در مورد مذاکرات آتی با چنین پیشنهادی برخورد سازنده‌ای نخواهند داشت و اون رو مهم تلقی نخواهند کرد، به خاطر اینکه همونطوری که بارها مقامات مختلف ایرانی، چه اونهایی که مسئولیت سیاسی دارن و چه اونهایی که مسئول برنامه هستی هستن، اعلام کردن که به هیچ وجه غنی‌سازی رو به حالا تعلیق در نخواهند آورد، فردو رو به خصوص تاکید داشتن که تعطیل نخواهند کرد. و در نتیجه اگر که بر همون مواضع قبلی خود پایبند بمونن، به طور قطع این مذاکرات هم مثل مذاکرات قبل بن‌بست خواهد کشید.
قبلا غرب پیشنهادهای دیگه‌ای از جمله رفع تحریم قطعات یدکی هواپیماها و همینطور سوخت برای راکتورهای پزشکی رو داده بود، اما توافقی حاصل نشد. با این اوصاف یا این پیشنهاد تازه گامی به جلو محسوب میشه در کلیت مذاکرات ایران و غرب؟
خب از جایی که هیچ گونه قدم مثبتی در راه از بین بردن روابط سختی که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همینطور به طور کلی آژانس وجود داره تا به حال برداشته نشده، هر قدم مثبتی هر چند کوچک میتونه شروع قدم‌های بزرگتر باشه. در نتیجه چون این پیشنهادی معناش این هست که این آمادگی وجود داره تا اینکه وارد مذاکرات جدی‌تری بشوند، به تدریج که اعتمادسازی صورت میگیره در جهت برداشتن تحریم‌های سنگین‌تر.
فردو چقدر اهمیت داره در مذاکرات بین ایران و غرب؟
خب از اونجایی که در فردو به غنی‌سازی بیشتری انجام میشه، غلظت بیشتری صورت میگیره، این نظر نمادین برای کشورهای غربی بسیار مهمه، به خاطر اینکه یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که در ماه‌های گذشته به وسیله گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفته، غنی‌سازی 20% به وسیله ایران بوده که در صورت انباشته شدن مقدار زیادی اورانیوم با این غلظت از دید گروه 5 به علاوه 1 میتونه ایران رو به تدریج نزدیک بکنه به ساختن بمب. بنابراین فردو به نوعی خط قرمز دو طرف تا به حال محسوب شده. ولی خب اونجایی که پیشنهاداتی که قبلا صورت گرفته، شما اشاره کردین به قطعات هواپیما و تحویل سوخت از جانب 5 به علاوه 1 به ایران و مسائلی از این قبیل انجام نشدن، در نتیجه به اعتقاد من این پیشنهاد فعلی به نوعی یک پیشنهاد کمتری است نسبت به در مقایسه با گذشته، و اون هم از این ناشی میشه که گروه 5 به علاوه 1 اطمینانی به همکاری ایران و برخورد جدی ایران با این مسئله ندارن.
این مقام غربی که رویترز از قول او خبر رو منتشر کرده گفته که انتظار ندارن ایران تا پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری اقدام چندانی انجام بده. این چقدر با واقعیت تصمیم گیران اتمی در ایران سازگاری داره و آیا اساساً بعد از این انتخابات امیدی به تغییر مثبت در مذاکرات واقعا هست؟
خب به طور کلی پرونده هسته‌ای از اونجایی که جزء پرونده‌های عمده در ایران به حساب میاد، مانند تصمیم گیری های عمده در سیاست خارجی به عنوان نمونه برقراری رابطه با آمریکا یا نه، اینها در اختیار وزارت خارجه و یا اینکه سازمان انرژی اتمی ایران قرار ندارند و در دست رهبر ایران هستند، در نتیجه می شود گفت که رابطه چندان ارگانیکی به اصطلاح بین این مذاکرات و پذیرش یا عدم پذیرش بستن فردو و انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره.
مهداد قاسم‌فر بود، گفتگو می کرد با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران. اما ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه خواستار آزادی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد شده است که از 2 سال پیش در حبس خانگی به سر می‌برند. در مورد اهمیت بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا و گمانه‌زنی‌هایی که در این زمینه در محافل سیاسی این کشور مطرح شده، گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در دومین سالگرد حبس خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی این چهره‌های مخالف در ایران شد. روز پنجشنبه ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که آمریکا با پیوستن به جامعه بین‌المللی ضمن محکوم کردن ادامه حصر خانگی رهبران اپوزیسیون ایران، خواستار آزادی فوری آنها شده است. خانم نولند همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا از ایران می‌خواهد تا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را به طور شفاف و عادلانه برگزار کند تا این انتخابات با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. انتشار این بیانیه نزدیک به 2 هفته پیش از گفتگوهای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در قزاقستان منجر به گمانه‌زنی‌هایی شده است. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز جمعه خود نوشت که این بیانیه تغییر سیاست آمریکا به شمار می رود. به نوشته این روزنامه، به نظر می رسد دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده است که تمرکز بر حقوق بشر و دموکراسی پیش از گفتگوهای قزاقستان که بر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران متمرکز خواهد بود، می تواند قدرت نفوذ غرب را افزایش دهد. کریم سجادپور، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی صلح کارنگی، در این باره به وال استریت جورنال گفته است که به باور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران است. حال چه واشنگتن در خصوص حقوق بشر ساکت باشد و یا اینکه در این زمینه موضع شدیدتری را پیش گیرد. آقای سجادپور افزوده است: فکر می‌کنم دولت اوباما در دوره اول خود یاد گرفت که سکوت در مورد نقض حقوق بشر در ایران به مصلحت آنها نبوده است. الکس فتنها، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، می‌گوید که به نظر نمی‌رسد بیانیه وزارت خارجه آمریکا سیاست جدیدی از سوی آن کشور باشد. وی می‌افزاید:
از نظر وقتی که این موضوع مطرح شده، خب جالب، قبل مذاکراتی که در قزاقستان قرار پیش بیاد انجام شد، خیلی ها ممکنه اشاره کنن بگن غرب میخواد ایران نظر سیاسی زیر فشار بذاره، که ایران وقتی که به میز مذاکره میاد یعنی امتیازهای به غرب بده که بتونن این برنامه هسته‌ای جلو ببرن. ممکنه این، میگم، دیدگاه درست باشه، ولی از یه نظر دیگه فکر میکنم که سازمان‌های حقوق بشر در غرب واقعا در این چند وقت اخیر زحمت‌های فراوانی کشیدن که مسئله زندانی سیاسی در ایران مطرح بشه و من فکر میکنم که این هم جزء این قضیه بوده و برای همینه که اروپا و آمریکا دست به دست این موضوع رو دوباره مطرح کردن.
نادر هاشمی، استاد دانشگاه دنور، معتقد است که بیانیه وزارت خارجه آمریکا در خصوص ادامه حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در از این 2 سالی که گذشته، خیلی جمهوری اسلامی سعی کرده که هیچ اسمی از موسوی و کروبی هم در ایران و هم در سطح دنیا صحبت نشه، و اینکه امور آمریکا، یکی از مهمترین کشورهای دنیا، داره علنا میگه که آقای موسوی و کروبی زندانی سیاسی هستند و باید آزاد بشن، باعث آبروریزی میشه برای جمهوری اسلامی. زین لحاظ فکر میکنم این اعلامیه چاپ شد.
2 سال پیش به دنبال فراخوان مهدی کروبی و میر حسین موسوی برای برگزاری تظاهرات در حمایت از بهار عربی، ماموران امنیتی این دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری را به همراه همسرانشان در حصر خانگی قرار دادند. در شهریور ماه سال 1390 ماموران امنیتی به حصر فاطمه کروبی پایان دادند. در روزهای گذشته 6 گروه مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا خواستار آزادی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد شدند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود که شنیدید. اما یک عضو ستاد تنظیم بازار به خبرگزاری فارس در ایران گفته که صادرات پسته ممنوع شده. قاسم نوده فرهانی همچنین گفته است که با دستور رئیس جمهوری قرار است تا 5 میلیارد دلار ارز کشور که در هندوستان است در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به کشور وارد شوند. او همچنین خبر از واردات گوشت از قرقیزستان داده است. بشنویم گزارش وحید پوراستاد رو با هم موضوع.
صادرات پسته و مرغ ممنوع شد. قاسم نوده فراهانی عضو ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر میگوید ممنوعیت صادرات پسته به مدت 6 ماه به دستور محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. محمد رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم به خبرگزاری ایسنا میگوید حفظ قیمت در بازار داخلی و تأمین پسته مورد نیاز مردم در شب عید و کاهش قیمت آن دلایل اصلی توقف صادرات پسته است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
به تبع با توقف صادرات پسته به بازارهای بین‌المللی، اون جریان ورودی ارز اگر تا الان وجود داشت و درآمد ارزی ناشی از صادرات این کالای سنتی البته به شدت کاهش پیدا میکنه و بنابراین اون صادرکنندگان ایرانی، بنگاه‌ها، مؤسساتی که تا الان میتونستن با صادرات این بخش از کالاهای ایرانی به هر حال درآمدی داشته باشن و درآمد ارزی و با اون بتونن دستمزد فراخ بکنن، اشتغال ایجاد بکنن، این مسئله صدمه خواهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس قیمت انواع مختلف پسته در بازار تهران بین 40 تا 50 هزار تومان فروخته می شود. محمد رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین به خبرگزاری ایسنا می گوید توقف صادرات پسته باعث بی‌ثباتی برای صادرکنندگان است که تعهدات بین‌المللی نسبت به فروش پسته دارند. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تأکید می‌کند این بی‌ثباتی باعث احتیاط بیشتر صادرکنندگان در فعالیت‌های تجاری آنان می‌شود، زیرا در این شرایط هیچ تصمیمی برای تجارت نمی‌توان گرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
البته دولت تمام تلاش رو میکنه که تورم رو پنهان بکنه و این اقدام میتونه اقدامی باشه برای سرپوش گذاشتن روی تورم برخی از کالا از جمله پسته یا ممکنه بقیه کالا مثل مرغ رو هم که اخیرا ممنوع کردن و به هر حال این یک دلیل میتونه باشه، اما تمام داستان ممکنه این نباشه. چرا؟ به این دلیل که ما میدونیم اساسا صادرات غیر نفتی ایران هم در این 9 ماه اخیر کاهش پیدا کرده، بنابراین میشه یک گمانه ای داشت و این گمانه این باشه که احتمالاً بازارهای خارجی هم استقبال نمیکنه از این کالا یا اینکه موانعی به وجود اومده و جلوی صادرات این کالا رو گرفته.
اسدالله عسکراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ممنوعیت صادرات پسته را اشتباه بزرگی دانسته و تاکید کرده این تصمیم فقط به نفع دولت آمریکاست. به میگوید آمریکا برای اینکه ما را از دور خارج کند باید 2 میلیارد دلار هزینه میکرد و در واقع این تصمیم باعث شد تا آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار جلو بیفتند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید میکند ما سالانه 200 هزار تن پسته تولید میکنیم که فقط 15 هزار تن آن مصرف داخلی دارد. بنابراین منطقی نیست برای 15 هزار تن مصرف داخلی جلو صادرات 190 هزار تن را بگیریم، چرا که اگر این ممنوعیت پیش نمی آمد حداقل 600 میلیون دلار می توانیم صادرات داشته باشیم. علاوه بر ممنوعیت صادرات پسته، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت هم اعلام کرده است با توجه به نوسان اخیر قیمت مرغ و بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم. اما امیر هوشنگ کشاورز صدر از فعالان جبهه ملی ایران روز پنجشنبه در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران سوابق سیاسی امیر هوشنگ کشاورز صدر را جویا شده. بشنویم.
آقای هوشنگ کشاورز صدر فرزند محمد علی کشاورز صدر که محمد علی کشاورز صدر وکیل آقای دکتر مصدق بود و وکیل مجلس بود، استاندار اصفهان بود، عضو فراکسیون نهضت ملی بود و تا آخرین لحظه هم جزو کسانی بود که نسبت به دکتر مصدق اعتقاد داشت و عشق می‌ورزید. و همین آقای محمد علی کشاورز صدر در فعالیت‌های جبهه ملی دوم سخنگوی جبهه ملی بود و عضو شورای رهبری جبهه ملی. و آقای هوشنگ کشاورزی به اتفاق سایر دوستان در کمیته های دانشجویی بودند و فعالیت شدیدی داشتند در آن زمان، که بارها به زندان افتادند، که بنده هم بودم به اتفاق و سایر دانشجویان در زندان و در جبهه ملی، همیشه به مبارزاتش ادامه داد تا آخرین لحظه، تا قبل از انقلابم به همین شکل. ایشون البته در مؤسسه علوم اجتماعی هم کارهای تحقیقاتی می‌کردند.
به عنوان دبیر کل حزب ملت ایران، اکنون که درباره شخصیتی مثل آقای هوشنگ کشاورز صدر گفتگو میکنیم، کارنامه ایشون رو، دستاورد ایشون رو در جنبش ملی ایران به عنوان یکی از ملیون برجسته چگونه میبینین؟
بسیار مثبت، و واقعا من میخوام بگم که یکی از کسانی است که جایگزین نداره. بسیار صمیمی، بسیار علاقمند به مرز و بومش، به زادگاهش. درسته که دور از وطن چشم از این جهان بست، ولی همیشه عشقش در ایران بود و نسبت به ایران بود، و ایشون عضو حزب ملت ایران هم نبود. ما در جبهه ملی، احزاب ملی همه با هم دیگه همکاری داشتن، و آقای هوشنگ کشاورز هم به همین ترتیب عضو هیچ حزب گروه خاصی نبود، ولی خب با تمام احزاب، به خصوص حزب ملت ایران، به خصوص با داریوش و پروانه فروهر تماس نزدیک داشت و علاقه خاص داشت، به طوری که سخنرانی که در همون خارج در مورد پروانه و داریوش بعد از شهادتشون کرد به دست من رسید. وقتی من خوندم نتونستم حالت طبیعی رو حفظ بکنم، چون بسیار سوزناک و بسیار از ته دل در آمده بود. ایشون کارهای تحقیقاتی زیادی هم کرده که تمام اینها به صورت کتاب منتشر شده در زمینه‌های مختلف. ایشون همیشه و همیشه دغدغه‌ای جز ایران، جز سربلندی ایران، جز مردم ایران نداشت، و ما واقعا خیلی متاسفیم که یک چنین دوستی رو از دست دادیم. میدونم که در هر جا که هوشنگ کشاورز بود، در اونجا عده‌ای از دوستان با ایشون در زمینه‌های فرهنگی کار می‌کردن و علاقه خاصی نسبت به داشته داشت.
آقای سیف، ایشون در سالیان گذشته چه نقشی رو ایفا کردن در جبهه ملی ایران، با توجه به سوابقی که ایشون در جنبش ملیون داشتن و شرایط که طی سالیان گذشته بوده بین سازمان‌های جبهه ملی ایران در برون از ایران و جبهه ملی ایران در درون ایران؟
ایشون تا داخل که بودن با ملیون در تماس و در تمام جزن همایی اینها شرکت داشتن. در برون مرزش ما دورا دور نوشتجاتش و کارهای فعالیتش در زمین فرهنگی در جریان هستیم که می‌بینیم کارهای ایشون.
چهره سال در رادیو فردا،
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
8:22 دقیقه صبح هست در تهران. وقت اون رسیده که به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا سری بزنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia, paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. وبلاگ رادیویی پارانویا، من توماج تاهباز رو واسه چند دقیقه در پایان مجله امروز مثل هر روز مهمون شما میکنه. وبلاگ روزانه رادیو فردا، برای اینکه گپی بزنیم، موزیکی گوش کنیم و با این چای آخر صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان ببریم. انتخاب بهترینا، یعنی بهترین عکاسا و بهترین عکسا برای مهمترین و مشهورترین گرد همایی عکاسی جهان، یعنی همون وردپرس فوتو، انجام شد. نمایشگاه‌های جهانی وردپرس فوتو بعد از انتخاب بهترینا تو خیلی از کشورهای جهان برگزار میشن. این نمایشگاه فرصت نادر ولی مناسبیه تا با دنیای اطراف یکم بیشتر آشنا شیم. از جنگ و فقر و شوربختی گرفته تا رخدادهای خاطره‌انگیز، مسابقات ورزشی و البته طبیعت بی‌نظیر زمینی که توش زندگی می‌کنیم. اما این گرده همایی بزرگ فقط تماشا کردن و گذشتن و فراموش کردن نیست. بعضی از عکس‌های وردپرس فوتو چهره جهان رو عوض کردن. بعضی از زندان‌ها به خاطر این عکس‌ها تعطیل شدن. بعضی از جنگا با این عکس‌ها به نقطه پایانی رسیدن. بعضی از رخدادهای نهان از نهانخانه تاریخ بیرون اومدن و صاف و ساده جلوی چشامون قرار گرفتن. از میدان تیانانمن در چین تا جنگ ویتنام، از نسل کشی در رواندا تا اعتراضات تو ایران تا قحطی مرگبار در نیجر، همه اینا گاهی فقط به خاطر یکی دوتا عکس. از جوونی که جلوی یه قطار تانک ایستاده، یا بچه هایی که گریه کنان از خونه های سوخته از بمبای خوشه‌ای در حال فرارن، یا دختری که بالای بام خانه‌ای در تهران فریاد اعتراض سر داده. فقط یه عکس. گاهی یه عکس به جنگی خاتمه داده، یا حداقل باعث شده جنگی خاتمه پیدا کنه، یا حداقل باعث شده یادمون بیاد همین چند تا کشور اونورتر مردمی شبیه ما زندگی دارن کاملا بی شباهت به زندگی ما. معجزه‌ای میکنه این تصویر کوچیک و گاهی سیاه و سفید. از دیاگول ساکو، خواننده سنگالی، ترانه تیولی.
Sono una man fisicoli degno bai min amnye ne wanana buguma choman yangi garu nakmi mana yoli la don ban li li la don ban li Sono naman fisicoli degno mai tu mi vuole ne wanana joli gani mi bok nan kusama mana yo lila ton ben li lila ton
صبح دیگر رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. ساعت 8:30 صبح در ایران نزدیک میشه. الان 8:28 صبح است. من فهیمه خضریندری هستم. از همراهی گرمتون با این برنامه سپاسگزارم. روزتون درخشان و خرم و مهربان. قرار ما فردا 7 صبح همینجا صبحانه با خبر رادیو فردا. Oh,
My tool, my joy.